بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 161 صفحه 7 ما انه لو سهل لکان اعتراضه علی الله تعالی فانه قال اتفق المفسرون علی انه فی حق علی علیه السلام. بحث در آیه انما ولیکم الله و رسوله داشتیم که آیه 55 سوره مائده است. ابتدا این آیه رو تفسیر کردیم و تطبیق کردیم به حضرت امیر تا بعداً درباره آیه الاحکام ازش استفاده کنیم. در این آیه ما ادعا کردیم که ولی به معنای متولی للامر کلهی هست، نه به معنای ناصر و مولا و امثال ذلک. همچنین توضیح دادیم که جمعی که آمده به خاطر تعظیم است یا به خاطر جهات دیگر و منافات با انحصار این حکم در حضرت امیر ندارد و توضیحات دیگر هم اضافه کردیم. بعد گفتیم با توجه به این توضیحات جا ندارد که همراجعون را عطف بگیریم یا به معنای همخازعون بگیریم و همچنین جا ندارد که اعتراض کنیم و بگیم که ولی به معنای ناصر و امثال ذالکه و همچنین جا ندارد که با صیغه جمع اعتراض کنیم. بعد اشاره کردیم که قشتی بعضی از این اعتراض ها رو بر استدلال ما به این آیه وارد کرده. ما گفتیم اعتراضاش وارد نیست، حالا میگیم بر فرض وارد باشد او باید بر خدا اعتراض کند نه بر مایی که داریم استدلال میکنیم. مثلا استدلال کرد، اشکال کرده به صیغه جمع. خب اشکال کردی به صیغه جمع، اشکالت بر خدا وارده که خودت معتقدی که این آیه در مورد حضرت امیره و قبل از حضرت امیر مصداقی نداشته. با وجود به حسم استفاده کردی، انما خب دلالت بر حس میکنه. وقت داری اشکال میکنه که چرا صیغه جمع آمده، خب به خدا اعتراض کن که چرا برای فهموندن یک فرد صیغه جمع به کار بردی. با خدا جواب میده احتراما تعظیما. پس این اعتراض اگر وارد باشه بر ما وارد نیست که استدلال وایه میکنیم، بر کسی که اینجوری آیه رو تنظیم کرده وارده و تو نمیتونی بر خدا اعتراض کنی. پس اعتراض تو بر فرض وارد میشه و خدا وارد. اینم حرفی که ایشون میزنه دیگه، این احتیاج به جوابم نداره. یعنی به اعتراض کردن و خدا یعنی حرف باطل زدن. و همین که ما ثابت میکنیم که داری بر خدا اعتراض میکنی، همین که ثابت کردیم که تو داری بر خدا اعتراض میکنی، همین معنیش اینه که حرفت باطل. که کسی بر خدا اعتراض کنه یعنی باطل حرف زدی. صفحه 161 صفحه 7 ما انه لو سه، این اعتراض به فضی صحیح باشد لکان اعتراض این قشتی علی الله تعالی، زیرا خود قشتی گفته اتفق المفسرون ان این قول خدا در حق علی علیه السلام است در اون هنگامی که تصدق داد به خاتمش در صلات در حالی که رکوع میکرد. خب مصداق این آیه خود حضرت امیره به اعتراف همه مفسرین. حسرم آمده، جمع آمده. خب شما داری اشکال میکنی که صیغه جمع بر یه نفر اطلاق نمیشه. خب خودت چه داری میگی بر یه نفر اطلاق شده؟ یعنی خودت قبول داری که مورد نزول آیه در اون زمانی که این آیه نازل شده فقط یه نفر بوده؟ پس وقتی که قبول داری، همه قبول دارم که یه نفر مصداق این آیه بوده، وقت سوال از خدا باید بکنی که چرا با وجود این که مصداق یه نفر بوده صیغه جمع به کار برده. بنابراین اعتراض تو اگر بخواد وارد بشه بر خدا وارده و اعتراض بر خدا یعنی باطل، پس اعتراض هم باطل. آیه بعدی رو توضیح میدیم و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آیه قبل داشت ولی شما سه نفره، الله، رسول، الذین آمنون. حالا در این آیه میفرماد غیر از این ستا رو ولی نگیرید، همین ستا رو ولی بگیرید، که اگر این ستا رو ولی گرفتید حزب الله میشید و حزب الله من غالب و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا. کسی که این ستا رو ولی بگیره حزب الله خواهد شد، حزب الله خواهد شد نفرموده، بعد فرموده فإن حزب الله هم الغالب. خب آیه توش یه حذفی وجود داره، یه تقدیری وجود داره که تقدیر رو ما توضیح دادیم، ولی در وقتی هم که فإن حزب الله میگه به جای ضمیر اسم ظاهر میاره، ظاهر جمله این چنینه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإنهم هم الغالبون. بالاخره من یتول الله مبتداست، فإن حزب الله خبره، خبر رابط میخواد، رابطش هم همون همه، فإنهم هم الغالبون، همه که الان ولی که ضمیر فصله، اینکه نمیتونه رابط باشه، یه زمین دیگری که رابطه اون موجود بوده بعد از این نه، یعنی بوده فإنه هم هم الغالب بود. به جای یه زمین خداوند اسم ظاهر قرار داده، فإنه حزب الله هم الغالب بود، خواسته اسم اون کسانی که زمین هم بهشون برمیگرده ذکر بکنه، و زندن خواسته برهان بیاره چرا اینا غالبند، چون حزب الله هست و حزب الله هم غالبه. پس به خاطر این که خواسته برهان بیاره کلمه حزب الله را آورده که صغرا و کبرا تنظیم بشه و علاوه بر این خواسته به اسم اونها تصریح کنه، به صفت اونها تصریح کنه، این صفت کسانی که این سرا ولی میگیرند. علاوه بر این دوتا نکته خواسته به مخالفین هم اشاره کنه، کسانی که این سه را ولی نمیگیرند، حالا هر سه را ولی نمیگیرند یا یکیشون رو، اینا حزب شیطانه، مقابل اسمی رو که برای اینها ثابت کرده برای اونها ثابت میکنه، برای اینها حزب الله ثابت میکنه تا برای اونها حزب شیطان ثابت کرد. پس نکته وضع اسم ظاهر به جای ضمیر این سه تاست، یکی این که خواسته به برهان بر مسئله اشاره کنه، یکی خواسته اسم اینها رو که خدا و رسول و امام رو ولی میگیرند ذکر بکند، یکی خواسته صفت افراد مقابلشون رو تبیین کنه. کانه قال فهم حزب الله و بعد فرموده حزب الله هم الغالبون، این اشاره به اون تقدیری داره که در آیه آیت گرفته شده، همان یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فهم حزب الله میشه خبر، و فإن حزب الله هم الغالبون میشه دلیل. این تقدیر آیه است، ولی ظاهر آیه فإن حزب الله هم الغالبونه که ضمیر رو برداشته به جاش اسم ظاهر گذاشته، وضع المظهره موضع المزمر، اسم ظاهر رو خدا به جای ضمیر گذاشته، یعنی حزب الله رو به جای هم گذاشته به چند جهت، یک تنبیهن علل برهان علیه، تا تنبیه کند بر برهان بر اصل مطلب که غلب است، خواسته برهان بیاره بر طلبه، چرا غالبند، چون حزب الله هم یه مقدمه و حزب الله هم الغالبون این یه مقدمه دیگر، پس اینها غالبند، و تنویحاً به ذکر هم، این جهت دیگر است، با تعظیماً لشأن هم و تشریفاً لهم به هذا الاسم، هر سه یکی هست، یعنی جهت دوم هست، تنویح یعنی بالا بردن و آشکار ساختن، هر دو معنا شده، هر دو هم در اینجا مناسبه، تنویحاً به ذکر هم یعنی خواسته اینها رو با یادی که می کند و اسمی که براشون می نهد بالا ببرد یا آشکار کند، و تعظیمن لشنه هم خواسته مرتبه اینها رو بزرگ جلوه دهد، و تشریفن لهم خواسته برای اینها شرافت قائل بشود به هازل اسم. به هازل اسم مربوط است به تشریفن و تعظیمن و حتی به تنبیهن. آقا در تنبیهن پرسش به ذکره این داره دیگه، شاید احتیاج به هازل اسم نباشه، ولی میخوام عرض کنم حتی در اونجا هم به هازل اسم رو بیارید خوبه. یعنی با یاد اونها رو به توسط ذکر این اسم بالا برده، شأن اونها رو به توسط این که این اسم رو اونها نسبت داده عظیم شمرده، برای اونها با این اسم شرافتی رو قائل شده. سومین جهت و تعریزن به من یوالی غیرها اولای، خواسته اشاره خفی و کنایی داشته باشد به کسانی که غیر از این سه را ولی میگیرند. یوالی یعنی ولی گرفتن. حالا ولی به همون معنی که هست هرچیه، اونایی که گفتن دوست اینجا را هم یوالی رو به معنی دوست میگیرن، ما که گفتیم متولی الامر ما هم یوالی رو در اینجا متولی الامر میگیرن، چون این آیه دنباله اون آیه است. اون آیه اول گفت ولی یکم این سه نفرن، این آیه دوم میگه من یتولا این سه نفر رو. پس و تعریزن به من یوالی غیرها، خواسته تعریز داشته باشه، اشاره خفی و کنایی داشته باشه به کسانی که ولی میگیرن غیرها اولای، یعنی غیر الله و رسول و الذین آمنوا، خواسته تعریز به اونها داشته باشه. پس اینها اسم شیطان، اینها اسم مقابل رو دارن. کسانی که ولی میگیرن این سرا حزب الله هن، کسانی که ولی میگیرن غیر این سرا مقابلن یعنی حزب شیطان هن. فعین هم حزب شیطان تمام شد و حزب معنی قومه. قوم هم یعنی گروهی که تحت فرمان یک رئیس هست. خب اگه کسی حزب الله باشه این تحت فرمان خداست، حزب شیطان باشه یعنی تحت فرمان شیطان. حزب خدا بودن یعنی قوم و قبیله خدا بودن. قوم و قبیله نه به معنی اینکه قوم خیش، به معنی اینکه رئیس رو او قرار داده. حزب شیطان بودن یعنی رئیس رو شیطان قرار داده. تا اینجا بحث ما در تفسیر این دعایه بود و تبیین مطالبی که به ذهنمون میرسید. حالا میخوام از این دوتا آیه یا بالاخره از آیه اول استفاده فقهی میخوام ببرم، استفاده احکام فقهی میخوام ببرم. یک بار زکات رو به معنی خودش قرار میده، یک بارم به قرینه که دیروز گفتم زکات رو به معنی صدقه میده. قرینه که دیروز عرض کردم این بود که امام زکات بهشون تعلق بگیره تأخیر نمیندازه، همون وقتی که داره گندم رو درو میکنه خورما رو از درخت میچینه همون وقت زکاتشو میده، منتظر نمیشه که بعد بیاد این زکات رو تبدیل کنه به انگشتر بعد انگشتر تو مسجد به تحویل فقیر بده. این بالاخره تأخیره. امام سر همون زمین زراعتی یا سر همون واقعی که داره میوهشو میچینه زکاتشو میده، بلکه فوق زکات رو هم همونجا به فقرا میده. خورما رو میچید هیچی هم خونه نمی آورد، همه را به فقرا می داد. بالاخره زکات تأخیر نمی افتاد که ایشون بیاد تو مسجد وقت نماز بشه، تو نمازم انگشتر را به جای اون گندم و خرما و اینها به فقیر می داد. بنابراین باید آیه رو حمله بر زکات مستحب کرد که همون صدقه است. نباید زکات ممنه زکات رایج گرفت. حالا کسی خواست زکات منه زکات رایج بگیره باید چطوری توجیه کنه؟ باید بگه که در زکات نیت کافیست. ببینید این بحث شده که ما پولی رو کنار میذاریم به عنوان این که این پول زکات باشه، پول خمس باشه یا پول فطره باشه، اینا رو گفتن. با نیت زکات ادا میشه، ادا نمیشه، با نیت تعیین میشه. آیا این به جای ادا حساب میشه یا نمیشه؟ در زکات فطر همه گفتن میشه که کنارش گذاشتی دیگه نمیتونی مصرفش کنی، چون این با همین نیت زکات تعیین شد، احتیاج به ادا نداره، ادا بعد از نیت. اما در خمس و اینها گفتن نمیشه، بعضی گفتن نمیشه، بعضی هم اجازه دادن. اونهایی که گفتن نمیشه، گفتن این پولی که تو به عنوان خمس این روشتی خودت بعدا میتونی مصرفش کن، چون این پول که تعیین نشد برای خمس. اما کسانی که میگن تعیین میشه، اونا میگن نه این پول برای خمس دیگه استفاده نکن. ایشون میفهمد از این کلام، از این آیه، بنابراین که حمله بر زکات واجب بشود، فهمیده می شود که زکات با نیت ادا میشه، احتیاج به ادای معمولی نداره. خب حضرت حتما نیت کردن، حتما یه مقدار خرما اینا رو کنار گذاشتن، یا به جاش نیت کردن که انگشتران زکات بدون تأخیر. وقتی اشکال ما این بود که امام تأخیر نمیندازه، الان داریم جواب میگیم، میگیم امام تأخیر ننداختن، عزل کردن، یعنی کنار گذاشتن بلا فاصله، به جای اون خرماها، به جای اون گندمها، به جای اون چیزهایی که متعلق زکات بود، انگشتر رو نیت کردن که این زکات باشه. و بعدم که فقیر پیدا شد پرداختن. بعد از این که زکات رو ما کنار میذاریم، اگر کنار گذاشتن جایز باشه، تا وقتی فقیر پیدا نکردیم میتونیم تأخیر بندازیم، اون دیگه تأخیر مجازه. وقتی فقیر پیدا کردیم دیگه باید بدیم. خب حضرتم تأخیر انداختن، حتما فقیر در اون وقتی که برداشت زراعت و ابزار زالش میکردن نبوده، صبر کردن تا این فقیر پیدا بشه، انگشتر رو بهش دادن، که پس بنابراین این توجیه دیگه تأخیر اشکال پیدا نمیکنه. ولی از این توجیه معلوم میشود که در زکات نیت کافی است، ادا لازم نیست. این یه توضیح برای عبارت ایشون که میبینید ایشون نوشته تدل علی جواز نیت زکات قصدن فقط. این یه توجیه بود برای عبارت ایشون. یه توجیه دیگه هم داریم که اون اینه که امام در حین نماز بودن، زکات رو که میدادن چیزی نگفتن، فقط قصد زکات داشتن. معلوم میشه که در نیت قصد کافیست، لفظ لازم نیست. در توجیه قبل گفتم قصد کافیست، ادا لازم نیست. در این توجیه دوم میگم قصد کافیست، لفظ لازم نیست. هر دو توجیه در عبارتشون جا داره. اون تا توجیه اول رو در صورتی ما میگیم که زکات رو زکات واجب بگیریم، نه صدقه. و اگه زکات رو زکات واجب گرفتیم، باید بگیم امام تأخیر ننداختن، بلکه عزل کردن، یعنی همون وقت نیت کردن که این انگشتر هم زکات، بعدم که فقیر پیدا شد ادا کردن. از اینجا یه استفاده دیگه میتونیم بکنیم، و اونی که زکات واجب رو لازم نیست از این مال بدیم، که این مال خرمه بوده یا گندم بوده هرچی بوده، اون متعلق زکات بوده، این انگشتر متعلق زکات نبوده، که اصلا انگشتر متعلق زکات نمیشه. نقدینی که متعلق زکات هستن، نقدین مسکوک هستن، سکه خورده هستن، انگشتر که سکه نیست. انگشتر خمس داره، زکات نداره. زکات مال نقدینه، یعنی سکه رایج، حالا یا طلا یا نقره. پس هر چی حساب کنید انگشتر زکات نیست، بنابراین قیمت زکاته. اگر ما در این انگشتر قائل به زکات واجب بشیم، میتونیم این حکم فقیر هم استفاده کنیم که قیمت زکات رو میشه پرداخت، لازم نیست از این مال زکات داده بشه. پس دو تا استفاده کردیم، یکی عزل زکات جایزه، یکی هم این که پرداخت قیمتش جایزه. اگر این توجیهاتو برای کلام برای کار حضرت امیر نکردیم، ولی انگشتر رو انگشتر زکاتی گرفتیم، تأخیر زکات رو فی الجمله باید اجازه بدیم. ولی معنا نداره کار حرام باشه بگیم حضرت امیر انجام داده، حتما کاری که حضرت امیر انجام دادن باید جایز باشه. بنابراین تأخیر زکات هم فی الجمله اجازه میدیم. فی الجمله معلومه یعنی چی؟ یعنی دیگه نه کاملا. حالا شاید فی الجمله یعنی در بعضی مواضعی که فقیر پیدا نشد، اصلا مثلا کافی نبود، بلکه تأخیر لازم بود، وقت فی الجمله تأخیر میکنیم. توجه میکنید ما احکامی رو که از آیه داریم دست میاریم، منظم در نیاوردیم، منظم استخراج نکردیم. اگر مراد از این زکات صدقه مستحب باشه که خب هیچ بحثی نداره، فقط میگیم که صدقه مستحب رو در نماز هم میشود داد. حکمی که استفاده میکنیم اینه که در نماز میشود صدقه مستحب داد و میشود نیت صدقه کرد. این نیت صدقه خللی به نماز نمیرسونه، چون در نماز ما باید مستمره نیت صلات داشته باشیم، وسطش چیزای دیگه نباشه. حالا در صحتش هم شرط نباشد که در صحت نماز شرط نباشد که ما نیت دیگر نکنیم، لااقل در قبولی نماز شرط می شود که ما ذهنمون جای دیگه نره. ولی از کار امام استفاده می شود که صدقه در نماز جایز است، نیت صدقه هم در نماز جایز. این در صورتی که زکات و معنی صدقه میگیم، حکم شرعی که استفاده می کنیم همینه که هم پرداخت صدقه در نماز جایزه، هم نیت صدقه در نماز جایزه. نه اون فعل خللی به نماز میرسونه، نه اون نیت خللی به نماز میرسونه. این در صورتی است که زکات رو صدقه مستحب بگیرید. اما اگر زکات رو یعنی زکات واجب بگیرید، احکام بیشتری استفاده میکنه. در صورتی که تأخیر اجازه ندیم، استفاده میکنیم که عزل زکات جایزه و همچنین ازلش از قیمت جایزه، ولو این مالو ندیم ازلش جایزه. ولی در صورتی که تأخیر رو اجازه بدیم، دیگه ازل رو نتیجه نمیگیریم، میگیم که امام تأخیر انداختن و تأخیر فکرم به جایز بوده. پس سه تا حکم استفاده کردیم. یکی این که در زکات واجب اخراج قیمت جایزه، لازم نیست حتما زکات از خود این مال باشه. دوم این که تأخیر زکات فی الجمله جایزه. سوم این که عزل زکات هم جایزه، یعنی میشه چیزی رو به عنوان زکات نیت کرد، قبل از اینکه ادا کنیم با همین نیت زکات گویا ادا شده. این سه تا حکم رو استفاده کردیم. پس در صورتی که مراد از زکات صدقه مستحبه باشه، دو تا حکم استفاده کردیم که اداش در نماز اشکال نداره، نیتش هم در نماز اشکال نداره. ولی بنابر این که مراد صدقه واجبه یعنی زکات واجب باشه، سه تا حکم استفاده کردیم که البته دو تا حکمش علل بدل بودن، یعنی یا تأخیر جایز است یا عزل جایز است. اینطوری استفاده کردیم دیگه، هم تأخیر هم عزل رو استفاده نکردیم. گفتیم اگر امام تأخیر انداخته باشند، عزلی نبوده، معلوم میشه تأخیر جایزه. اگر تأخیر حاصل نشده باشه، معلوم میشه امام عزل کرده بودن، یعنی این انگشتر به عنوان زکات نیت کرده بودن و همون نیت زکات به جای ادای زکات حساب میشده. پس بالاخره این احکام از آیه استفاده میشه، بنابراین آیه مربوط است به حکم فقهی و میشود آیه را جزء آیات الاحکام به حساب آورد. نه، از رو از اون دستن فقط استفاده کردم میخونم، در متن توضیح میدم انشاءالله. فالآیه تدل علی جواز نیت زکات قصدن فقط. آیه دلالت میکند بر این که نیت در زکات جایز است قصدن فقط. قصدن فقط رو دو جور معنا کردن، میشه قصدن لا لفظن، چون امام در حال صلات بودن نمیتونستن لفظی به داشته باشن، لذا نیت کردن. معلوم میشه در وقت ادای زکات لازم نیست که تلفظی بشود که این زکات رو به تو میدم به عنوان زکات، بلکه همین اندازه که نیت کنن، حتی به طرف گیرنده هم اعلام نکنن که این زکاته، باز هم کافیست و مبره زمنه. این یه معنا بود که من برای قصدن داشتم، قصدن در مقابل لفظنه. یه معنای دیگر برای قصدن داشتم که در مقابل اداعن باشه. اگر تأخیر زکات جایز نیست، پس امام تأخیر ننداختند، در حالی که میبینیم فاصله شده. از اینجا نتیجه میگیریم که همون وقتی که غلات رو جمع میکردند، همون وقت نیت کردند که این انگشتر من زکات باشه، و با همین نیت بدون احتیاج به ادا که انهو زکات ادا شد، که ما این اصطلاحا میگیم عزل شد. وقت بعدا آمدن زکات رو فقیری که پیدا کردن بهش ادا کردن، که در زکات نیت قصدی کافی است ادا لازم نیست، یا نیت قصدی کافی است لفظ لازم نیست. هر دو جور ما از این عبارات استفاده میتونیم بکنیم. عبارات مرحوم محقق مجمله، ولی هر دو احتمال رو در بر داره و هر دو احتمال هم قابل این هست که از آیه استخراج بشه. اون اول رو من هم نیش کردم بر واجب، جواز و نیت فی زکات رو هم کردم بر واجب، و الا هم نیش کنید بر مستحب، بر صدقه مستحب. خب بعدش میگه و تصدق و نیت و فی صلات، یعنی و یجوز، یعنی فلایه در دل و علا جواز تصدق و نیت صدقه در صلات. اون تکرار میشه، اگه زکات اول و تصدق بگید این حرف بعدی تکرار رو حرف میشه. مگه میخواد بگید اتفا آن بخواست بکنیم، ولی چه لزومی در این کار رو بکنیم؟ اونی که من دارم استفاده میکنم قابل استفاده است، ولی فرمایش شما درسته. تکرار بخواد نکنید بگید اتفا تفسیر، یا به قول خودتون حالا خواسته بعد الان آن خب بله اون ماله و تصدق و نیت و حفظ صلاته. حالا اینا همه معنا میکنن، هیچ ایرادی نداره اونجوری که من معنا کردم معنا کنید، اونطورم که خودتون میفهمید یکی از محتملاته. ما داریم عبارات محضور رو با احتمالات گوناگون معنا میکنیم، نمیخوام بگیم فقط اون چی که ما گفتیم درسته، اون چی که شما میگید درست نیست. همش درسته، همش احتمالاته. هر احتمالی که من این نداشته باشه قبولش میکنیم، به عنوان یه احتمال ازش میکنیم و به عبارت هم اسنادش میدیم. و تصدق عطف بر نیته، فالآیه تدل علی جواز نیت آخر و تدل علی جواز تصدق و نیت تصدق فی صلات. یعنی آیه دلالت میکند بر این که تصدق در صلات میتوان داد و نیت تصدق هم در صلات میتوان کرد و تدل علی جواز تسمیت تصدق زکات. این باز تسمیت بر اونجاست، تدل علی جواز تسمیت تصدق زکات. آیه دلالت میکنه بر این که تصدق را زکات هم میشود نامید. لأن الظاهر، از کجای آیه اینو در آوردی؟ آیه که تعبیر به زکات کرده، جواب میدیم ظاهر این است که الذي فعله ما كانت زكاتا واجبتا، کاری که حضرت کرد زکات واجب نبوده، یه تصدقی بوده. بنابراین خداوند از همین تصدق تعبیر به زکات کرده. معلوم میشه زکات رو معلوم میشه صدقه رو میتوان زکات نامید. ببینید نگفتیم حتما مربوطه، این فلایه تدل علی جواز نیت فی زکات بستن، فقط این رو من به عنوان محتمل مربوط کردم به زکات واجب. و از بعد تصدق تا لعن الظاهر ان الذی فعله ما کان زکات واجبه رو مربوط کردم به زکات مستحب، کم و صدر است. باز و این کانت واجبتن مربوط میشه به زکات واجب. اینا محتمله، ممکنم از همونطور که خود شما فرمودید از فلآیه تدلو تا ما کان زکاتن واجبتن هر من مربوط به تصدق باشه، از و این کانت واجبتن مربوط به زکات واجب باشه. اینا محتملات تو عبارت عبارت قابل تحمل همشون، قابل تحمل همشون هست، یعنی همه محتملات رو میتونه داشته باشه. و این کانت واجبتن، و اگر این زکاتی که در آیه آمده زکات واجب باشد، حمله بر صدقه نشود. فتدل یعنی آیه بر دو چیز، یکی بر جواز تأخیر فی الجمله، یکی بر جواز اخراج قیمت، که هم میتوانند زکات رو تأخیر بندازند، هم میتوانند به جای اینکه عین مالو بدن قیمتش رو بدن. که این دوتا مسئله فقهی هستن و فقه هم مسئله. خب بعد از این که حکم فقهی رو استخراج کردیم از آیه، دوباره برمیگردیم به تفسیر آیه مذکور و بیان این که این آیه مربوط به حضرت امیره، که دیگه باز از بحث فقهی بیرون میاد. قال اختب خارزم فی الفصل السابع عشر، خارزمی در کتاب مناقبش در فصل 17 هم در بیان ما انزل الله من الآیات فی شأن حضرت امیر علیه السلام این چه میگفته، آیات رو میخواد در شأن حضرت امیر قرار بده، در فصل 17 هم اینطور گفته اخبر الامام الى قولهی، یعنی اول جمله‌ای که شروع کرده اخبر الامام، ادامه داده این خارزمی قولش را تا به اینجا رسیده که فقال لهم النبی. داستان این جریان اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدن، دیدن مردم مشغول نمازن، همه دارن رکوع میکنن سجده میکنن مشغول نمازن، یه سائلی هم بالاخره در مسجد هست که گویا سوالشو کرده و جوابم شنیده، میخواد بره، حالا یا میخواد بره یا میخواد مشغول کار خودش بشه. پیداست که به حضرت رسول وحی شده و دنبال تطبیق این وحی هست که ببینن این وحی و چی میخواد تطبیقش کنه. همین آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر وحی شده بوده به حضرت. بعد حضرت از این سوال میکنن که کسی به تو چیزی داد؟ او میگه بله. اشاره میکنه میگه این که ایستاده به من انگشتر داد. بعد حضرت میپرسن در چه حالتی به تو داد؟ میگه در حال رکوع بود. بعد حضرت شکر میکنن، یعنی تصدیق میشه آیه تصدیق میشه که حضرت روایت داره فکر برن نبی، حالا من گفتم ازش شکر میکنم با همون تشویش شکر دیگه، یعنی معلوم میشه برشون که آیه تصدیق شد بر همون کسی که مثلا دوست داشتند. بعدم جریان گفته میشه و حسان ابن ثابت هم بلند میشه شعر میگه. این داستان رو ایشون در این یعنی مرحوم حافظ اینجا نقل میکنند از قول خوارزمی. فقال لهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما ولیکم الله و رسوله، خوندن آیه رو تا هم راجو. بعد ثم ان النبی احتمالاً کلام حالا یا مناقب یا کلام خود محققه، به ظاهر کلام خود محققه. آخر مناقب رو تا همراه که اون مطلبش باید تموم بشه، یعنی تعلهو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تکبیر گفتن و اصحاب پرسیدن چرا تکبیر گفتی، حالا اینا رو باید مراجعه کرد. بعد حضرت این آیه رو خوندن، یعنی بیان کردن که علت تکبیر من این جریان است و این آیهی که نازل شده. اینجا احتمال میدم کلام مناقب تموم شده باشه، من رجوع نکردم به مناقب، کلام مناقب اینجا تموم شده. ثم ان النبی اصل داستانه که مرحوم محقق اردبیلی داره نقل میکنه، حالا شاید هم از مناقب. ثم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم خرج الی المسجد، یعنی خرج من منزله الی المسجد، در حالی که والناس بین قائم و راکع، مردم مشغول نماز بودن، همه مشغول کار خودشون بودن. فبصر بسائل، چشمشون به سائلی افتاد. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم هل اتاک احد شیئا؟ فقال نعم خاتما من ذهب، انگشتری طلایی به من داده شد. البته من نتونستم اینو توضیح کنم که انگشتر طلا دست حضرت امیر بوده، مگر اون زمان مثلا انگشتر طلا ممنوع نبوده هنوز، بعدا ممنوع شد. این برای داریم که از انگشتر رو بردن دادن یا نداریم، اگر از جیب در آورده باشن اشکال نداره، ولی اگر از انگشت در آورده باشن توجیه شما درست نیست. نداره، بله داستان عرض میکنم. شما میفرمایید از جیبشون در آوردن دادن، بعیدم نیست، باید داستان رو مراجعه کرد. اگر داستان این باشد که حضرت انگشت در دستشون نبود و از جیبشون در آوردن، حرف شما درسته. ولی اونطور که من تو ذهنم از داستان، حضرت دستشون رو دراز کردن و او انگشت رو در آورد. اینطوری من الان تو ذهنمه، من به حافظه خودم اعتمادی ندارم، شاید خیال میکنم، ولی به نظرم اینطور میرسه که حضرت انگشت رو دراز کردن، اون سائل انگشت یعنی اشاره کردن انگشتر خود اون سائل در آورد. اگه این باشه توجیه شما درست در نمیاد. عرض میکنم باید مراجعه کنیم به اصل تاریخ و داستان، شاید توجیه اصل داستان در بیاد. ولی اینطور که انگشت در انگشترش در انگشتر در انگشتشون بود، طلا هم بود، در حال نماز هم بود، این مگر اینکه بگیم قبل از این باشد که انگشتر طلا بر مرد حرام شده باشه، مگر قبل از این بود؟ ولی شاید توجیه دیگه نداشته باشه. توجیه شما توجیه خوبیه، اما بعد رفت گشت دید که واقعا اونطور بوده که شما میفرمایید اصل داستان رو باید باشه. فقال له النبی، البته من حالا لا یخفا بر شما که من لغت هم نگاه کردم ببینم ذهب و میشه به معنی دیگه گرفت، دیدم من اینم نمیشه، یعنی تا این راه هم رفتم که ذهب معنی دیگه بگیرم، دیدم نمیشه، ذهب معنی طلاست. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اعطاکه، چه کسی این خاتم به تو داد؟ قال ذلک القائم، این که الان ایستاده نماز میخونه. و او مع بیده الی علی علیه السلام. خب حضرت امیر در حال قیام بودن که سائل نشونشون داد، در آیه‌ای که آمده بود همراهش اون داشت. خب حضرت هنوز گم شده خودشون رو پیدا نکرده، حضرت رسول هنوز گم شده خودشون رو پیدا نکرده بودن، لذا سوال میکنه در چه حالی بهت داد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم الا ایه حال اعتاک؟ قال اعتانی به هبراکه. خب گم شده حضرت پیدا شد، یعنی اون چی که میخواستن دیگه به دست آمدن، لذا فکر بر النبی صلی الله علیه و سلم ثم قرع و من یتول الله و رسوله تا آخر. ثم قرأ و من يتولى الله و رسوله نص نه ثم قرأ انما وليكم الله. از اینجا به دست میاد که این ثم ان النبی میتونه بعد از انما فقال لهم النبی انما ولیکم الله و رسوله الى قوله به هم راکعون قرار بگیره، بنابراین میتونه کلام مناقب هم باشه، لزومی نداره حتما کلام محقق اردبیلی باشه. مناقب که مسلم اون روای بعدی از مناقبه، ولی این ثم روا یعنی بعد از اینکه این شعر حسان رو گفته روا، یا بعد از اینکه اون کلام رو گفته. الان حل عرض میکنم این باید به مناقب رجوع بشه، مطلب مشکلی نیست، با یه رجوع حل میشه. فان شده حسان ابن ثابت فی ذلک، در این داستان این شعر رو حسان نقل کرد. ابا حسن تفتی که نفسی و محکتی و کل بطیء فی الهوا و مساری ایز هب و مدهی فی المحبر زای آوام المدهوفی جنب الاله به زایی فانتل لذی اعتیت از کن تراک انفدت که نفوس القومه یا خیر راکی فانزل فی کلاه خیر ولایت فبینها فی محکمات شرایی. ابا حسن یعنی یا ابا حسن، تفتی که یعنی به فدای تو باد نفس من، جان من، و محجتی، محجه معنی مختلف داره، دوتش اینجا مناسبه، یکی خون دل یکی هم روح. میدونید خون دل یعنی خونی که از قلب عبور میکنه، اون خون دل من غم و غصه که ما میگیم نیست، گاهی خون دل خوردن اون یعنی غم و غصه، اون کنایه است. خون دل یعنی خونی که از قلب عبور میکنه، و خونی که از قلب عبور میکنه کل خونه. و خون هم اساس بدن انسان، اگر این خون از بین بره بدن از بین رفته. حتی بعضیا روح رو و نفس رو عبارت از همین خون میدونن. یعنی اینقدر مهمه که این خون اگر از بدن گرفته بشه یعنی مرگ. پس وقتی میگه مهجتی خون دلم فدای تو، یعنی تمام هستی و وجودم فدای تو. و کل بطیء فی الهوا و مساری. هوا معانی مختلف داری، اینجا ظاهرا عشق مراده، یعنی هر کس که در عشق به تو بطیء است و هر کس که در عشق به تو مساره است، یعنی اونی که کم داره اونی که زیاد داره همه فدای تو. ایذهب و مدهی فی المحبر زاین. محبر باز معانی مختلف داره. یکی از معانی که اینجا مناسبه تیر نیکو تراشیده است، یعنی گویا این مدح و شعرش رو روی تیر نوشته و این تیر رو رها کرده تا به هدفی که ثواب است واصل شود. بعد میگه آیا این تیر من زایعه، نتیجه نمیده؟ بعد خودش جواب میده نه، پیش خدا هیچ چیز زایع نیست، بنابراین این تیری که من نوشتم و رها کردم زایع نشده. ایت هب و مدهی فی المحبر زایا، مدح من در اون تیر تراشیده شده که انمو نوشتم زایعه، این تیر رو من گذاشتم و فرستادم که به هدف ثواب واصل بشه، آیا این مدح من زایعه و بی اثره؟ جواب میده نه. و مل مدحو فی جنب الاله به زایعه، ما نافی است در پیش خدا، جمع در اینجا من پیشه، در پیش خدا مدح زایع نیست. اگر مدح کردی اون را، اونم کسی که مستحق مدحه، مدح کسی که مستحق نیست زایعه، نه زایعه بلکه جرمه. لذا میگن کسی رو غیبت نکنید، کسی رو بی جهت تمجید نکنید، بی جهت تمجید کردن اون جرمه. پس مدح کسی که مستحق است در پیش خدا زایعه نیست. فانتر لذی اعتایت از کنتر را که انتو وقتی که راکه بودی عطا کردی. دیگه مفعول عطا رو ذکر نکرد، یعنی انگشتر. فدت که نفوس القوم یا خیر راکی، این روشنه تمام افراد جانشون فدای تو که بهتری راکه هستی. این یا خیر راکه این نداست ولی جانشین علته. چرا جان همه فدای تو؟ چون تو بهترین راکی. ندا سالی به منزله بلتی. فانزل فی کلا خیر ولایت، در باره تو خداوند بهترین ولایت رو نازل کرد. بهترین ولایت کدام ولایته؟ ولایتیست مقرون با ولایت الله و رسول. فرمود انما ولیکم الله و رسوله، و بعدم فرمود والذین آمنو، که ولایت تو رو مقارن کرد، مقرون کرد با ولایت خودش و با ولایت رسولش. پس خیر ولایت رو در مورد تو نازل کرد. فبینها، یعنی این خیر ولایت رو بیان کرد، فی محکمات شرایع، که منظور قرآنه، در محکمات شرایع، یعنی شریعت، اون هم بخش محکمش. ثم روا ظاهرا نمیرسیم، چیزی باقی نمونده که خونده بشه تا عرابه، ولی وقتی تو سمیده که بذاریمش برای جلسه های دیگه.